الحمد لله رب العالمين. شرایط انتاج شکل اول به حسب کم و کیف دانسته شد که به حسب کم باید کبرا کلی با و به حسب کیف صغرا موجبه باشد. این رو اصطلاحا می فرمان شرایط کم و کیف قیاس، کبرا کلی باشه که بتونه تمام افراد رو بگیره. افراد کم من دیگه، کم منفصله، و صغرا موجبه باشه که کیفیت، یعنی اثباتی نفی نباشه. اگر مراعات این امور شود قیاس منتج است، وگرنه عقیم دیگه نتیجه نمیده، بی نتیجه میده. و همچنین از سخن در اشکال دیگر که گفته خواهد آمد، اون هم شرایطی دارن. اگر شرایط شکل دوم بود قیاس نتیجه میده، اگر نبود اونجا هم عقیم میشه. عالم روحانی دیگه، زنگ تفریح خیلی شیرین جالب، عالم روحانی شیخ محمد رضای اصفهانی، صاحب نقد فلسفه داروین و مؤلفات دیگر، در رواج بازار بودن بازار مال و کساد علم اشعاری دارد که این بیت از اون جمله است: الا ان شکل المال فی الدهر منتج، هر کجا شکل مال شده منتجه، نتیجه ده. ولیکن شکل العلم فیه عقیمه، ولیکن شکل علم در دهر عقیمه، بی نتیجه. هر کجا اینه که تا پای علم به میون اومده نتیجه نمیده، پای مال که مطرح شده ماشاءالله همه طرفدار مال. و آقا هم چه خوش فرمود که الهی شکرت که مردم قدر علم عالم را نمیدونن، الا کجا عالم را سر آسوده و دل فراق میتونه باشه. شبان روز مردم مزاحم آقا عالم میشه، و الان میبینیم که آقا چه گرفتاره این مزاحمت ها شده. مقدار زیادی تقصیر زیر سر ماست، باعث شده این مقدار مردم قدر آقا رو بدونن و آقا رو گرفتار کرد. شبان روز هی آقا اونم تازه مگه برای چه چیزها میخوان؟ برای جان خودشون بخوان که خوبی که، برای دنیا. و دیروز بعد مشاهده فرمود چه خوش فحشای آبدار میگفت. خب حالا برگردیم، این دیگه داخل پرانتزیه. اون آقا چون قضایای معتبر در علوم محصورات اربعه، حالا انشاءالله یواش یواش بحثش شروع میشه. قضایای محصوره غیر محصوره که موجبه کلیه و جزئیه، سالبه کلیه و جزئیه. قضایای محصوره چهار قسمه، به یک تعبیری اول دو قسم: موجبه، سالبه. این وقت موجبش یا کلیه است یا جزئیه، سالبش هم کلیه جزئیه. این قضایی ها رو میگن محصور، برای اینکه حصار داره. این قضیه شما معلومه که یا کلیست، همه افراد رو میگیره، یه دیواری کشیدید تمام افراد وارد در دیوار شدن، کل انسان همه، مثلا فرض ناطق است، کل انسان همه ناطق مثلا، و کل موجود زنده همه دارای علمن، شعورن، حیاتن، آگاهیان، پس کل افراد رو گرفته. این الان قضیه شما محصوره، یعنی حصار داره، حصاری داره، دژی داره، دور در دور دیوار کشیدی و در این دیوار تمام افراد رو وارد کردی. اما یه وقتی نه، قضیه شما محصوره هست ولی موجب است جزئیه. بعضی از انسان ها مثلا عالمان الان با این کلمه بعث آمدید یه حصاری برای علم کشیدید و در درون این حصار علم بعضی از افراد انسان رو وارد کردید، پس قضیه شما حصار داره. اولا حصارش اثباتیه و ثانیا اثباتی که هست حالا یا همه رو وارد اون داخل دژ میکنید و یا اینکه بعضی ها رو وارد دژ میکنید. یه وقتی هم نه قضیه سالب است. اینا دیگه از باب سالبه به طبع در حقیقت موجبه است. حصار سالبه حصار کشیدنی تمر در کردنه. بله مثلا که میخوایم بگیم هیچ یک از انسان ها جماد نیستن. هیچ یک از انسان ها جماد نیستن. ولی پس از حصار شما سالبه کلیه است و از این حصار تمام افراد انسان رو بیرون کردید. یا میخوایم بگیم بعضی از انسان ها عالم نیستن. بعضی از انسان ها عالم نیستن. اومدید از این الان اینا رو میگن قضایای محصوره. اما یه وقتی نه کل نیارید بعض نیارید، یا حالا اون کلم که مثلا گاهی میشه به صورت حرف، حالا میگیم اداتی که الفاظی که دال بر کل بر جزئه، چه الفاظی است؟ معمولا میگیم آقا همه چیز، همه کس. بله این همه الان میبینید محصور است. یا بعض ادات حصر حصاریه، یا هیچ چیز در سالبه مثلا. خب حالا این قضایایی که الان میخواییم بریم دنبالش، الان اون چند تا قضیه که چیده بودیم حرف روشن. اگه قضیه داشته باشیم که کل، بعض، هیچ، هر، همه اینا توش نباشه اصلا، مثلا دانا درست کار است، این الان کله، گفتیم کل دانا درست کار است؟ نه. بعضی دانا درست کار است؟ نه. چیزی نگفتیم. اما قضیه ما موجب است ولی حصار نداره. ولی گفتیم کل داناها درست کارن، اینجا دیگه قضیه میشه الان محصوره. هیچ درست کاری مثلا خائن نیست، حالا این هیچ درست، این هیچ باعث میشه قضیه محصوره میشه، یعنی حصار پیدا میکنه، کل میشه، جز میشه، اینطور. خب این رو حالا داشته باشید. پس محصود اونی که حالا در قضایا علوم همیشه در علم این قضیه هست معتبره، قضیه محصوره اعتبار داره، غیر محصوره اعتبار نداره. حالا الان دیگه شروع میشه بس یه پله به پله. چون قضایای معتبره در علوم محصورات اربعه اند، چهار قسم محصور، قضایای محصوره چهار قسم، قضایای محصوره موجبه کلیه، محصوره موجبه جزئیه دو و ها کسا. برای سالبه که موجبه کلیه یک و جزئیه، یعنی موجبه جزئیه دو، و سالبه کلیه سه و جزئیه، یعنی سالبه جزئیه چهار، که موجبه دو قسم، سالبه دو قسم میشه چهار قسم. در بادی نظر هر یک از اشکال اربعه را 16 وجه متصوره. شکل اول میشه که آدم او رو 16 جور تصور کنه، تصور میشه، اما اونجایی که شکل اول نتیجه میده فقط 4 مورد میتونه نتیجه بده، اون 12 موردش عقیمه که الان حالا اونور میخونی. ولیکن با مراعات شرایط انتاج، شرایط انتاج چی بود؟ موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا. با مراعات شرایط انتاج در شکل اول 4 وجه منتجن و باقی عقیم. الان دیگه تو جدول یکی یکی روشن میشه. و اون 4 وجه نیست و اون 4 وجه نیست منتج و اون 4 وجه نیست منتج محصورات اربعه که همه حصار دارن الان میگیم. و این از خصائص شکل اول، شکل اول یکی از خوبیاش اینه که تمام چاروچش که نتیجه میده همه محصولات چارگانه. حالا یا حصار کل داره یا حصار جز داره. حداقل اینه که باید یه حصار کل داشته باشه، برای اینکه کبراش باید کلی باشه. هیچ موقع کبراش از کلی بودن در نمیشه. حالا صغرایش کلی باشه باشه، میشه جزئی هم باشه باشه. ولذا این خصوصیت شکل اوله. پس غذایای معتبر در علوم غذایای محصورن. شکل اول اتفاقا چهار موردی که نتیجه میده تمامش محصور است. ولذا بهترین شکل شکل اوله، هم مطابق با طبعه، همین که قضیه غذایایی که اصلا در علوم معتبر هستن اون شکل اوله که شرط اعتبارشو داره که محصوره باشه. حالا ببینید تو جدول صغرا داریم، در مقدمتین صغرا داریم، کبرا در اولین خانه این جدول یک خط تیره گذاشته شده بین صغرا و کبرا. قسمت افقیش کبرا بشه. بله، حالا ما جدا جدا صغرا کبرا در شکل اول. حالا بیاییم صغرا کبرا موجبه کلیه. صغرا اولی چی؟ موجبه صغرا موجبه کلیه باشه. کبرا هم چی باشه؟ بله، موجبه کلیه باشه. این شرط شکل نتیجه میده؟ چرا؟ بله، با اینکه شما شرطتون این بود چیش؟ صغرا موجبه باشه، نگفتی کلیه باشه یا جزئیه. که صغرای ما موجبه است. کبرا چی؟ شرط ما کبرا باید کلیه باشه هست. حالا میخواد موجبه کلیه باشه یا سالبه کلیه، ولی اینجا مال ما الان فعلا موجبه کلیه است. این شکل نتیجه میده. ولی لذا میبینید صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا موجبه کلیه باشه، منتجه. ولی نتیجه میده. شرایطش محفوظه دیگه، نیست؟ شرطش این بود صغرا موجبه باشه که هست، کبرا کلیه باشه که هست. کبرا کلیه است دیگه، منتها موجبه کلیه است، اون یکی موجبه کلیه است. هر دوتا این یکی. حالا بیایم بریم از همین صغرا رو بگیرید برید ستون دوم. صغرا موجبه جزئیه باشه. حالا به جای موجبه کلیه صغرا موجبه جزئی باشه. کبرا چی باشه؟ کبرا بریم تو ستون دوم سالبه کلیه. ببینید موجبه رو بگیریم سالبه کلیه، بازم نه شکل ما نتیجه میدی یا نه؟ بله، برای اینکه شکل شرط ما این بود صغرا موجبه باشه که هست، کبرا کلیه باشه که هست. شما نگفتید صغرا باید موجبه کلیه باشه که جزئیه باشه نتیجه نده، نگفتید کبرا باید موجبه کلیه باشه که اگه سالبه، گفتید کبرا کلی باشه هست، صغرا باید موجبه باشه هست. پس این هم منتج. ولذا در ستونه ببینید کبرا سالبه کلیه، صغرا موجبه جزئیه، میبینید منتج. خیلی خوب. حالا دوباره کبرا سالبه کلیه باشه و صغرا بله کبرا موجبه جزئیه باشه، کبرا صغرا موجبه جزئیه باشه. نه الان میخوام این مثال، صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا سالبه کلیه باشه. گفتیم الان تازه گفتیم خیلی. صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا موجبه کلیه باشه، گفتیم صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا موجبه کلیه باشه، بازم منتج. صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا سالبه کلیه باشه، بازم منتج. چهارمی، صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا سالبه کلیه باشه، بازم منتج. اما اون مابقی دیگر دیگه نه، کبرا موجبه جزئیه باشه، کبرا سالبه جزئیه نمیشه، چون کبرا قرار بود کلی باشه، دوتا جزئی نمیشه. برگردید به امور دیگر، صغرا سالبه کلیه باشه، عقیم. حالا میخواد صغرا سالبه کلیه هست، میخواد کبرا موجبه کلیه باشه، سالبه کلیه باشه، موجبه جزئیه باشه، سالبه جزئیه باشه، بیفاید است، چون صغرا ما سالبه شد. صغرا اگه سالبه جزئیه باشه بازم فرقی نمیکنه، سالبه چه کلیه باشه چه جزئیه، ولی دو سالبه جزئیه اگه صغرا باشه، کبرا موجبه کلیه باشه عقیم، سالبه کلیه باشه عقیم، موجبه جزئیه باشه عقیم، سالبه جزئیه هم باشه عقیم. پس لطف بفرمایید دست من جدول نگاه بفرمایید، از اول صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا موجبه کلیه منتج، شرایط موجود. صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا سالبه کلیه باشه، نتیجه درست. صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا موجبه جزئیه باشه عقیم. صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا سالبه جزئیه باشه، بازم عقیم. حالا میایم اینجا، صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا موجبه کلیه باشه منتج. صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، بازم منتج. صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا موجبه جزئیه باشه عقیم. صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا سالبه جزئیه باشه، بازم عقیم. حالا باز برگردیم به صغرا سالبه کلیه باشه، کبرا هر جور میخواد باشه به چهار بچش همه جا عقیم، چون اصلا صغرا شرط اوله که صغرا باید موجبه باشه اصلا نداره. حالا کبرا میخواد موجبه باشه، سالبه باشه، جزئیه باشه، کلیه باشه، فرق نمیکنه. حالا صغرا سالبه جزئیه باشه، بازم یه چی دیگه است. حالا چه سالبه کلیه چه جزئیه، بالاخره اولین شرط از بین رفته. صغرا سالبه جزئیه باشه، کبرا خواه موجبه کلیه باشه، سالبه کلیه باشه، موجبه جزئیه باشه، سالبه جزئیه باشه، این موجبه سالبه جزئیه اگه صغرا شده عقیم 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 عقیم. ولذا 12 موردش عقم داره، 4 موردش، و در 4 مورد هم میبینیم هر 4 مورد این صغرا و کبرای ما محصور است. چرا؟ برای اینکه 4 مورد موجبه کلیه و موجبه جزئیه صغرا، کبرا هم موجبه کلیه بود و سالبه کلیه. خیلی اختلاف نتیجه در قیاس دلیل است بر اینکه مراعات شرایط لازمه در آن نشده است. اگر شما یه وقتی قیاس تشکیل میدید میبینید که نتیجه فرق میکنه با این که مثلا به ظاهر، اما پس شرایط معلومه که محفوظ نشده، وگرنه اگه شرایط محفوظ باشه همیشه نتیجه یک جور در میاد. حالا مثلا اگر به فرض صغرای شکل اول سالبه باشه، صغرا چی باشه آقا جان؟ سالبه. به عنوان مثال هیچ، صغرای شکل اول سالبه باشه، یک جا میبینیم یک جا نتیجه صادق است و یک جا کاذب، در این قیاس هیچ نفس ناطقه جماد، الان میتونیم بگیم هیچ نفس ناطقه جماد نیست، این درسته دیگه. ببینید آقا جان، صغرا الان جمله درست نیست، الان میخوام شکل اول تشکیل بدیم این بشه صغرا. بر اساس شرایطی که نقل کردیم این الان با صغرا موجبه باشه نیست، این سالب است چون نیست داره. بر اساس شرطی که برای قیاس نقل کردیم ایشون شرط رو نداره، اما مطلب صحیح یا نه؟ خب مطلب که صحیح، هیچ نفس ناطقه جماد نیست. کدوم نفس ناطقه که جماد باشه؟ نفس نفس دیگه، جماد اونیست که اصلا نفس نیست. بله جماد و نبات و حیوان و انسان، هیچ نفس ناطقه جماد نیست. ولی با این حال بخواید این را شکل اول صغرا قرار بدی، حالا دنبال کنیم موضوع را. هیچ نفس ناطقه جماد نیست. کبرا چی باشه؟ کبرا قرار نیست کلی باشه، کبرا کلی هم هست. هر جمادی مادیست، اینم کبرا، کبرای کلی، اینم صغرای سالبه. خب الان میبینیم که مطلب ما درسته، هم مطلب اول میبینیم درسته، هیچ نفس ناطقه جماد نیست، مطلب حقیه، درسته. هر جمادی هم مادیست، این که درست. حالا کبراش نتیجه که میخوای بگیری چیه؟ نتیجه که الان گرفتن آقا چیه؟ نتیجه اینه که هیچ نفس ناطقه مادی نیست، هیچ نفس ناطقه مادی نیست. نتیجه درست یا نه؟ ها؟ هیچ نفس ناطقه مادی نیست، نتیجه درسته؟ با این که شما فرمودید چی آقا؟ شما فرمودید که اگر شکل اول صغرا موجبه نباشد سالبه باشه، کبرا کلی باشه. مثلا اونجا تو بالا پرانته چی بود؟ صغرا موجبه باشد. حالا اینجا موجبه چیه؟ موجبه ببینید، حالا اینجا الان حصر نداره قضیهش، چی ببخشه، حصر هم داره، هیچ کلی است، هیچ نفس ناطقه جماد نیست. پس صغرا سالبه کلیه. ستون اول بگیرید، صغرا سالبه کلیه. کبرا چی؟ موجبه کلیه. کبرا موجبه کلیه، میگه عقیم. وار این که اینجا چی شده؟ عقیم نیست که، هیچ نفس ناطقه جماد نیست، مطلب درست. هر جمادی مادی است، ولی هیچ جمادی شون پیدا نمون مادی نباشه، همه جمادات مادی هست، اینم درسته. نتیجه چیه؟ هیچ نفس ناطقه مادی، نتیجه چی شده؟ نتیجه عقیم دارم. چرا؟ برای اینکه آخه محمول کبرای شما مادی است بود، درسته؟ اما نتیجه که شما دارید از این مجمون میگیرید چیه؟ مادی نیست. قبول دارید؟ این نتیجه، یعنی این نتیجه نمیده، اگرم نتیجه داده اختلاف در نتیجه است. این شما از این مجموعه این برداشت کردید که هیچ نفس ناطقه مادی نیست، درست شده؟ ها؟ خب ادامه بدید. حالا هیچ نفس ناطقه جماد نیست و هر جمادی مادی است، نتیجه صادق است که هیچ نفس ناطقه مادی نیست. الان نتیجه که درسته، هیچ نفس ناطقه مادی نیست دیگه. با اینکه قرار شد که صغرا اگر سالبه باشد موجبه، چون شرط شکل اول این که صغرا باید موجبه باشه، نمیتونه سالبه باشه، ولی اینکه اینجا صغرا سالبه شده، در این حال نتیجه ای که از این قیاس گرفتیم نتیجه هم صادقه. حالا بریم توی بخش دیگر. خب و اگر کبرا مبدل شود به این قضیه که هر جماد دارای وجود است، هر جماد دارای وجود است، یعنی هر جماد دارای وجود است، هیچ نفس ناطقه جماد نیست، هر جماد دارای وجود است، این کبرای خودمون را مبدل کردیم به این جمله، نتیجه چی میشه؟ نتیجه و اگر کبرا مبدل شود به این قضیه که هر جماد دارای وجود است، هر جماد دارای وجود است، بازم کبرای ما قرار بود کلی باشه که کلیش هست، چه اینکه قبلا هم کلی بود الان هم کلیه. پس کبرا شرط خودشو داره، فقط صغرا قرار بود که موجب باشه، ایشون سالبه شده. یک شرط در قیاس ما افتاده داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه کاذب است. اون چیه؟ هیچ نفس ناطقه دارای وجود نیست. این میشه نتیجه. و اگر ایجاب یا سلب نتیجه، ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود، انفکاک لازم و ملزوم بی معنا بود. اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود، انفکاک لازم و ملزوم بی معنا بود. توضیحا در هر یک از چهار ضرب منتج این شرط مثالی ذکر کنید. حالا غرض اینه که الان میبینید با این که این شکل اول ما در یک جا نتیجه داد درست، در یک جا نتیجه داد نادرست، این چیه که این شکل اینجور گیر میکنه؟ یه جا نتیجه میده درست، یه جا نتیجه نمیده نادرست عقیمه. سرش اینه که شرط مراعات نمیشه. شرط اگر مراعات بشه، کبرا رو شما هر جور برگردونید، کبرا باید نتیجه خودشو درست بده. درسته؟ یعنی کبرا رو به صورت کلیتون باشه. اگر شرط اول رو که موجب بودن صغرا باشه، این شرط اول را ایشون داشته باشه، شما در کبرا فقط کلیت رو مراعات کن. چون قراره که کبرا چی باشه؟ کلی باشه. حالا یا سالبه یا موجب فرم. اگر کبرا رو به هر کلی تبدیل بفرمایی، منتها کلی که مقدماتش درست باشه، اون وقت میبینی که نتیجه در تمام جاها یک جور در میاد، یعنی درست در میاد. و حیث این که میبینید صغرا شرط موجب رو نداره، سالب است، اما در کبرا میایم کبرا رو به یک شکل در میاریم، میبینیم نتیجه درست میده. به یک شکل دیگر شرط کلی رو محفوظ میداریم و در میاریم، میبینیم نتیجه غلط در میاد. این معلوم میشه که شما در شکل قیاس شرط اول رو مراعات نکردیم. وگرنه اگه شرط اول مراعات بشه، با مراعات شرط دوم کبرا به هر شکلی در بیاد، باید منتج نتیجه باشه. اینه که در اول فرمودن اختلاف نتیجه در قیاس. الان با این که قیاس ما طبق این تشکیل که دادیم، در اینجا هیچ نفس ناطق جماد نیست، هر جمادی مادی است، هر جمادی دارای وجود است، میبینید شکل قیاس همینه. هر دو تا شکل اوله، فقط شرط اول مراعات نشده. با وجود این میبینید به محض اینکه تغییر تبدل در کبرا پیش بیاد، نتیجه شما اختلاف پیدا میکنه. یکی از جاهایی که ما میتونیم دنبال این بریم ببینیم آیا شکل اول قیاس رو درست تشکیل دادیم یا نه، بیایم کبرا رو تغییر تحول بدیم، همون کلیتش محفوظ باشه، کبرا رو به انهای گوناگون تغییر تحول بدیم، ببینیم نتیجه ما در تمام این تحولات درست در میاد یا نادرست. اگر دیدیم اختلاف در نتیجه داریم با تحول کبرا، گرچه شرطش محفوظ باشه کلیتش، اگر دیدیم اختلاف در نتیجه داریم، باید برگردیم ببینیم قیاس ما کجا اشکال داره که اختلاف در نتیجه پیش میاد. میبینی اشکالش زیر سره این شرط اوله که صغرا باید موجب باشه، موجب نیست. اینم یکی از راه‌هایی است که ما میتونیم بفهمیم که اصلا شکل رو درست تشکیل دادیم یا نه. ولذا طبق این اولی تشکیل دادیم، میبینیم نتیجه درست در آمد. به صرف این که یه شکلی تشکیل دادیم نتیجه درست در آمد، دلیل نمیشه برای این که ما طبق قاعده پیش رفتیم. چه اینکه الان اینجا میبینیم هیچ نفس ناطق جماد نیست و هر جمادی مادی است، هیچ نفس ناطق مادی نیست، نتیجه درست در آمده، اما شکل قیاس ما باز باطل. چرا؟ برای اینکه شرط اول خودشو نداره. پس به صرف اینکه نتیجه حاصل شده، دلیل بر این نیست که قیاس درست باشه. اینو توجه داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه لعل به اینکه شکل قیاس طبق ضابطه درست نباشه اما منتج نتیجه باشه، ولی اختلاف در نتیجه با تبدیل کبرا پیش بیاد، به این نحوی که الان فرمودن، با اینکه هر دو جا کبرا یه چیزه، یعنی هر دو جا کلی است اما اختلاف در نتیجه داری. این اختلاف در نتیجه خودش به تعبیر متعارف یک دزدگیره، یعنی کنه و یه دزدگیر میزنیم میبینیم که اصلا ما قیاس درست تشکیل دادیم یا نه. اختلاف در نتیجه میگه آقا قیاستون درست تشکیل نشد، وگرنه اگر قیاس درست تشکیل بشه هیچگاه تبدیل کبرا با وجود کلیتش نباید اختلاف در نتیجه وجود داشته باشه. اختلاف نتیجه در قیاس دلیل است بر این که مراعات شرایط لازمه در آن نشده. مثلا اگر قیاس درست تشکیل بشه هیچگاه تبدیل کبرا با وجود کلیتش نباید اختلاف در نتیجه وجود داشته باشه. اختلاف نتیجه در قیاس دلیل است بر این که مراعات شرایط لازمه در آن نشده. مثلا اگر به فرض صغرای شکل اول سالبه باشد، میبینیم یک جا نتیجه صادق است و یک جا کاذب. در این قیاس هیچ نفس ناطق جماد نیست و هر جماد مادی است، نتیجه صادق است که هیچ نفس ناطق مادی نیست. و اگر کبرا مبدل شود به این قضیه که هر جماد دارای وجود است، نتیجه کاذب است که هیچ نفس ناطقه دارای وجود نیست. و اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود، انفکاک لازم و ملزوم بی‌معنا بود. خب اگر ایجاب یا سلب نتیجه، این گویا من الان این مقداری حساس شدم، اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود، انفکاک لازم و ملزوم بی‌معنا بود. چطور در مطالعه روی این جمله حساس نشدم؟ و اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود، اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود، انفکاک لازم و ملزوم بی‌معنا بود. بین این که آیا این همزه نتیجه با اون سکون سلب درست گذاشته شده یا نه، و اگر ایجاب یا کار این نسخ نباشه چوبچی، و اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود، باید آقا گویا این چیز اشتباه گذاشته شده باشه. این آره، اون سکون سلب با همزه نتیجه اشتباه شده. اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود، انفکاک لازم و ملزوم بی‌معنا بود. هیچ نفس ناطقه جماد نیست و هر جمادی مادی است. خب ببینید اونجا چی بود؟ اون نتیجه دوم، هیچ نفس ناطقه دارای وجود نیست. اون بالا ما تو چیز گفتیم که صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، این منتج نتیجه میده. تو نتیجه سلب گویا باید به اینجا اشاره باشه، تو نتیجه هیچ موقع سلب یا ایجاب ملحوظ نیست. بالاخره حرف اینه که قیاس باید نتیجه بده، منتج نتیجه باید باشه. این ما رو گرفت، این سکون با اون همزه نتیجه ما رو این الان همین دنبال اینم که این سلب نتیجه را، یا اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود ها؟ چی؟ اون مهم نیست، بود بود یا بود یا بود اون مهم نیست. بله، اگر ایجاب یا سلب، ببینید من دنبال اینم که این همزه نتیجه رو، اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود اینجور بخونیم، انفکاک لازم ملزوم رو بد معنا میکنیم، یا بخونیم اگر ایجاب یا سلب نتیجه لازم قیاس بود انفکاک لازم و ملزوم بی معنا بود. نه. خب اجازه بفرمایید الان رد شیم یه فکر عمیق روش بشه. الان میخوام تصور کنم دنبال نکته ای هستم تو نتیجه، ببخشید انشاءالله بعد فکرشو میکنم. حالا فرمودید شکل اول به چهار با شرایطی که نیاز داره، چهار وجهش نتیجه میده، 12 وجه نتیجه نمیده. حالا برای چهار وجهش آقا دارم مثال میزنم، این مهم نیست، توضیحاً در هر یک از چهار ضرب منتج این شکل مثالی ذکر میکنیم. یک، هر نفس ناطقه مجرد است. الان صغرا چی آقا؟ صغرا موجبه کلیه، هر نفس ناطقه مجرد است. یک، صغرا موجبه کلیه. حالا کبرا چی؟ موجبه کلیه باشه و هر مجرد باقی است. کبرا موجبه کلیه، نتیجه چیه؟ پس هر نفس ناطقه باقی است. صغرا موجبه کلیه، کبرا نیز موجبه کلیه، نتیجه هم موجبه کلیه. دو، هر نفس ناطقه مجرد است، صغرا شده موجبه کلیه. حالا و هیچ مجرد غافل از ذات خود نیست، کبرا شده سالبه کلیه. پس هیچ نفس ناطقه غافل از ذات خود نیست، نتیجه هم شده سالبه کلی. صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه سالبه، چون نتیجه تابع اخص مقدمتین دیگه. خب سه، بعضی از مردم درستکار است، میشه موجبه جزئیه، و درستکار رستگار است، کبرا میشه موجبه کلیه. نتیجه با چی تابع اخصه؟ نتیجه با جزئی در بیاد، کلی نمیشه، چون کلی اشرف جزئی پستر. نتیجه میشه پس بعضی از مردم رستگارن، صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، نتیجه میشه موجبه جزئیه، چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه که یه مقدمه جزئی شده نتیجه تابع جزئی میشه. بعضی، حالا چهار، بعضی از مردم هنرمند است، میشه موجبه جزئیه، و هیچ هنرمندی خار نیست، کبرا میشه سالبه کلیه، اون وقت نتیجه بود بشه جزئی. پس بعضی از مردم خار نیست، این چهار صورتی که شکل اول نتیجه میده، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه شده چی؟ سالبه جزئیه. خب حالا اینجا رو میبینید این نتیجه ملفقه، نتیجه هم تابع مقدمه اول شده هم تابع مقدمه دوم. چرا؟ برای اینکه نتیجه شد سالبه جزئیه، ما در کبرا چی داشتیم؟ سالبه کلیه. پس سالبه بودن را نتیجه از کی گرفته؟ از کبرا گرفته سالبه بودن را، چون نتیجه شده سالبه جزئیه، سالبه بودن را از کبرا گرفته، جزئی بودن را از صغرا گرفته. خب اون بالا، بله، اون مثلا سومی صغرا موجبه جزئیه بود، کبرا موجبه کلیه بود. خب دو تا موجبه با هم در جزئی و کلی، جزئی تابع، پس نتیجه شده موجبه جزئیه، شده همون به طور کلی همون موقع نتیجه تابع اولی شد. تو قضیه دوم هر نفس ناطق مجرده است، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه. نتیجه ببینید چون صغرا هم موجبه بود هم کلیه، پس نتیجه هیچ تابع صغرا نشده، فقط به طور کلی شده تابع کبرا. هم سالبه بودن خصیصه در مقابل موجبه تو کبرا بود، هم البته حالا چون هر دو جا کلیه بود دیگه کلیه کلیه شد تساوی. همینطور حالا اینا رو همینجور نگاه. پس ضابطه رو الان به خصوص این چارمی خوب آدم رو بیدار میکنه. چارمی صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. نتیجه شده چی؟ نتیجه نشده موجبه جزئیه، آخه برای اینکه کبرای شما سالبه داره، ولذا نتیجه شد در موجبه و سالبه شده تابع کبرا، شد سالبه. در جزئی و کلی شد نتیجه شد تابع صغرا. خاتمه این درس رو به بیان محصورات اربعه میپردازیم که همین جزئی و کلی همین حرفاست، خیلی سنگینی. بدون که قضیه به حملیه و شرطیه تقسیم میشود. حالا حملیه، مثال حملیه مثل این که گویی دانشمند ارجمند است. الان ارجمند را حمله بر دانشمند. و شرطیه مثل این که گویی اگر این شخص درست کار باشد دستگار است. یعنی به شرط این که درست کار باشه، اینطوری اگر آفتاب بیاید طلوع کند هوا روز میشه، اگر داره معمولا در شرطیه شرط داره دیگه، اگر به خونه ما میایید ما هم به خونه شما میاییم. این دیگه اگرها که باشه پای شرطیه تو کار. خب این دو حملیه به اعتبار موضوع، حالا دوباره برمیگردیم به دنبال حملیه. خدا پدر ارسطو رو رحمت کنه، بگو اونا چه زحمت کشیدن اول کار این حرفا رو پی بردن. ها خیلی هنره دیگه، ما الان این زحمت کشیده هاشون میخواییم بخونیم برای ما گرفتاری شده. حملیه به اعتبار موضوع، الان مثلا دانش چی بود آقا جان؟ دانش من ارجمند دست، یه قضیه حملیه است، درسته؟ این مشی موضوعش دیگه، این به اعتبار موضوع به شخصیه، شخصیه و طبیعیه و محصوره تقسیم میشه. الان ببینید چی جان؟ مهمله بر و مهمله تقسیم میشه. هرگاه موضوع قضیه، هرگاه موضوع قضیه جزئی حقیقی یعنی شخص معین باشد، اون رو شخص، اون رو شخصیه گویم. مثل این که گویی ابن هیثم ریاضیدان است، یعنی چه قضیه یه؟ حملیه شخصی است، چون موضوع شما اسم شخصی تو کار. خب حالا اینا دیگه تقریبا هست دیگه. طبیعیه اون که در موضوع فقط نفس طبیعت ملحوظ است، نه فرد یا افراد. مثل این که گویی انسان نوع است، انسان، انسان منظور این فرد آقا رو میفرمایی، این چند نفر آقایون رو میفرمایی، یا همه افراد میگه؟ نه ما طبیعت انسان میخوایم بگیم، طبیعت انسان نوعه. یا مثلا میفرمایید حیوان جنسه، اصطلاحات منطقی، انسان نوعه حیوان جنسه. حیوان جنسه یعنی مثلا خدمت شما ارزانم که شترها رو میگید و میگه نه خیلی ما کاری به نوع خاص و افراد و اینهاش نداریم، اصلا طبیعت حیوان جنسی که نوعیت و جنسیت بر نفس طبیعت صادق است، نه بر افراد یا فرد یا افراد. این دو محض انسانی، مثلا فرض ارجمند است به عنوان مثال، هر انسانی ارجمند است، درست این ارجمند الان رفته روی نوع انسان، اما نوع انسان چون کلمه هر بالای سرشه معلومه که این نوع انسان مثل یک آینه‌ای میمونه که تمام افراد انسان در این قضیه ملحوظ شد. یا میخوایم بگیم نه، بعضی از انسان ارجمند است. اینجا درست باز ارجمند روی رفته روی طبیعت انسان، اما طبیعتی که آینه از برای بعضیه، بعضی از افرادش ملحوظند، محصول اون که موضوع طبیعته. الان میبینید این ارجمند بالاخره روی انسان پیاده شده، اینجور نیست که روی کلمه هر روی بعض آمده باشه، انسان موضوعه، ارجمند محمولشه. اما انسانی که آینه است از برای هر یا آینه است از برای بعض، که بعضی از افراد انسان ملحوظه یا همه افرادش و افراده، ولی طبیعت مرآت است و افراد آن ملحوظ است، که حکم بر روی افراد طبیعت می رود. که الان این حکم ارجمند اگر کلمه هر آوردیم روی تمام افراد انسان می رود، اگر کلمه بعض آوردیم این حکم ارجمند روی بعضی از افراد انسان می شود. حالا برای اینکه تشخیص بدیم که این قضیه ما، این قضیه محصوره است یا نه، اگر میگفتیم انسان ارجمند است، اینجا معلوم، اینجا دیگه حکم میرفت روی خود متن طبیعت دیگه، نه به افرادش میخورد، نه به بعض، نه به کل. ولی حالا ما به چه دلیل بفهمیم که این حکم که روی طبیعت رفته مربوط به خود طبیعت نیست، بلکه مربوط یا به تمام افرادشه یا به بعضی از افراد؟ خب مجبوریم که با یک علامت این را مشخص کنیم، ولذا یه اداتی میخوام، یک وسیلهی میخوام که به ما نشون بده. و به اداتی، یعنی ادات یعنی چی؟ یعنی کلماتی، کمیت افراد موضوع بیان میشود. حالا اینجا حالا کلمه هر تمام رو میگه، کلمه بعض ادهی رو مثلا. پس و به اداتی یعنی کلماتی، کمیت افراد موضوع بیان میشود که تمام افراد است یا بعض از اونها. اون ادات را، حالا این قضیه را الان چرا میفرمایید قضیه محصوره؟ ببینید، یا اونجا الان اینجا فرمودید دانشمند ارجمند است، اینجا هم بفرمایید که هر دانشمند ارجمند است یا بعضی از دانشمند ها ارجمند. اینم الان دانشمند ارجمنده، اینم دانشمند ارجمنده، اما این قضیه حملیه است، اینم قضیه حملیه است. این قضیه حملیه الان میفرمایید که محصوره نیست. چرا؟ برای اینکه ادات و کلمات حصر را به نام هر، بعض، کل، مثلا هیچ، این الان اداته در موجبه سالبه، اینا رو نداره. هر قضیه‌ای که دیدیم اولش یا کلمه هر یا بعض یا کل مثلا یا هیچ در سالبه، هیچ انسانی جماد نیست، همه انسان ناطقن، همه در فارسی میگیم همه، کلمه عربی کل، این ادات رو اگه دارن باید بدونیم این قضیه محصوره. اون ادات را حالا چرا محصوره؟ برای اینکه این کلمات رو میگن سور. اون ادات را سور یا حصار گویان. بله، این کلمات را اصطلاح منطقی هو سور یا حصار گویان، که هر دو، حالا چه سور با سین چه حصار با سات باشه، ولذا بگیم قضیه محصوره، قضیه محصوره با سات، قضیه محصوره با سین، هر دوتا فرقی نمی کنه. پس یعنی چی؟ یعنی دیوار. این قضیه دیوار داره آقا، دیوارش معلومه، یا دیواریست که تمام افراد رو میگیره یا دیوارش بعضی از افراد رو میگیره. این قضیه دیوار داره بلاخره. این اون عدات را سور یا حصار گویند که هر دو به معنی دیوارن. به این مناسبت که موضوع را احاطه کرده و تعیین می نماید. الان بگیم آقا هر دانشمند ارجمند است، این هر آمده این دانشمند را احاطه کرد. بگیم نه بعضی از دانشمند ارجمند است، باز بعض اومده دانشمند را احاطه کرده. اگر هر باشه اونچنان دانشمند را احاطه کرده که تمام افراد رو بگیر. اگر بعضی باشه اومده اونچنان دانشمند را احاطه کرده که تعدادی از افراد رو میگیره. خب تعیین در این هنگام اون قضیه را محصوره و مصوره خوانن. محصوره حصاردار، مصوره سوردار. سوردار محصوره حصاردار، مصوره سوردار. و به عبارت دیگر سور لفظی است که دلالت میکند بر مقدار کلیت و جزئیت، مثل حرف، برق. هر دانشمند ارجمند است، برخی از دانشمند ارجمند است، یا بعضی از کلمه برق، بعض و برق دیگه یک معنا دارند. هیچ و همه، همه دانشمندان ارجمندند. هیچ دانشمندی مثلا فرض خدا لفظ دیگر نامحترم نیست، مثلا همه محترم. ها اکثر هم داریم گاهی، هم حالا این الفا دیگه هر لفظی که بگیره، اکثر، اقل، اکثر دانشمندان اینطوری، اقل دانشمندان اینطور. حالا نوعا در چیز دیگه برخو اینها پیش میارم، برخی مثلا ادهی. و مهمله اون قضیه است که موضوع اون محصور است، و مهمله اون قضیه است که موضوع آن، ببخشید، محصور، مانند محصور است. الان اینجا هم چی؟ دانشمند ارجمند است. اینجا هم چی؟ هر دانشمند ارجمند است. پس می‌بینیم موضوعش مثل موضوع محصور است، درسته؟ هم جز این که سور نداره، اینجا هر بعض اینا نداره، سور نداره، جز این که سور ندارد. یعنی بیان کمیت افراد در آن اهمال شده است. بالاخره دانشمند ارجمند است، برای ما این مطلب مهمله، نامعلومه بالاخره تمامشون ارجمندن یا بعضشون ارجمندن، نمیدون. این آقا همینجوری گفت دانشمند ارجمند است، هیچ دیگه برای ما بیان نکرده کل یا بعض. اینه که اگر یک کسی قضیه مهمله برای ما حرف زده باشه، حد اقلش اینه که بعضش قطعیه، درسته؟ اگه واقعا بعضی از دانشمندم ارجمند نبودن، آخه ایشون چه دایی داشت میگفت دانشمند ارجمنده؟ اینجا احتمال داره که کل دانشمند ارجمند باشه، احتمال داره که بعض دانشمند ارجمند باشه، اما احتمال بعضش مسلمه. اگه نبود که ایشون اصلا نمیگفت دانشمند ارجمند، میگفت از دانشمند بی ارزشی. بالاخره بعضش مسلمه، کلش نامسلم. ولذا میگن قضیه، اگه قضیه مهمله بود، یعنی کل، هر، بعض، هر، اکثر اینا نداشت، حد اینه که باید او رو حداقل به سوی محصوره قبول کنیم، محصوره جزئی، به صورت یه جزئی قبول کنیم، به صورت همه نمیتونیم. ولذا ارزش محصوره به اندازه، ارزش مهمله به اندازه محصوره جزئی است که الان در ادامه می فرمان. ها؟ اون اینه به تحقیق، اون به صورت یک اصل کلیست مسلم. ان الله کان علیما حکیما. اون نه، اون اینه باز چیز داره، میریم دنبال بحثش. خب حالا تا کجا اومدیم؟ بعد در بیان کمیت افراد در اون اهمال شده است و ترک کردید است، مثل اینکه بگویی انسان در زیاره زیان است، که الان شما ان رو بالا سر ان الانسان لفی خسر، ان نخه الانسان لفی خسر، اینطوری انسان در زیان است. این الان میشه مهمل، همه انسان ها زیان در زیانن یا بعضیشون در زیانن، چیزی حرف زده نشده تو قضیه. و یا میگیم انسان راه رونده است، حال نمیدونیم همه راه روندن یا بعضیشون میرن، چیزی بیان نشده که حکم برای تمام افراد موضوع یا بعض آن تعیین نشده است. این پس کلی، طبیعی، شخصی و طبیعی و محصوره و مهمله. محصوره بر چهار قسم است. ظاهرم وقت تموم شده برای فرد شهر. ولی خودش بحثی فیه بحثون. اگر میخواید بعد فردا شب بعد از جلد 1 باشه،